ولی اگر کسی جامع نگاه کنه، یعنی هر دو دسته آیات و روایات رو ببینه در منابع دین، به این نتیجه میرسه، به این نتیجه درست واقع بینانه و متعادل که بله، اسلام و قرآن ضد جنگ ترین دین و کتاب است و در این حال جهادی ترین دین و کتاب. ضد کدام جنگ و دعوت به کدام جنگ و مبارزه، اینه فرق دو مسئله. ما از یک طرف قرآن تعبیر از صلح و خیر و از این قبیل داره که حتی میفرماد حتی اگر مشرکین هم با شما ابراز صلح آشتی کردن، شما بپذیرید و بگید جنگ تمام، ما اصلا دنبال جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نبودیم. از یک طرف آیاتی در قرآن که دعوت به قتال و مقاتل است، جهاد کنید در راه خدا و جنگ. به پیامبر خداوند میفرماد هر ذل مؤمنین، مؤمنین رو تشویق کن به جهاد و به قتال و به نبرد با دشمن. میفرماد کشتگان راه خدا رو، شهدای راه خدا رو مرده نپندارید، زندند و نزد خدا روزی خصوصی و اختصاصی میخورن، روزی که غیر شهید از او بهره نمیبره، فقط یه روزی هست مخصوص شهداست. و دعوت به قتال و مبارزه با دشمن. این دوتا راز این دو ادبیات و این دو نوع زبان در قرآن و در روایات و در تاریخ اینه که از یک طرف در روایات میفرماد که الخیر تحت ظلال سیوف، خیر زیر سایه شمشیر به دست میاد، یعنی نبرد و جهاد و مبارزه، یعنی قاطعیت برای دفاع از حقیقت و عدالت. فقط حرف نزنی، باید عملم بکنی، اگه لازم شد باید هزینه هم بگذاری. در برابر کسانی که با سلاح و قدرت و خشونت میان به جنگ حقیقت، شما باید از حقیقت دفاع کنید. فقط نگید من حقیقت رو دوست دارم و قبول دارم، بلکه هزینه بپرداز، جانتو کف دستت بگیر و فدا کن، اموالتو بیار تو میدان، آبروتو بیار، آسایشت، آرامشت، خانوادت، از همه چیز اگه لازم شد بگذری بگذر. از اون طرف نگاهی که نگاه قرآنی، اصلا جنگ جزء شروره، جنگ یک شره. همون دینی که میگه الخیر کله تحت ظلال سیوف، خیر زیر سایه شمشیره، متا کدام شمشیر؟ شمشیری که برای حق زده میشه نه برای باطل. همونی که میگه خیر زیر سایه شمشیره و در جهاد به دست میاد، همون دین میگه جنگ شره. این دو نوع ادبیات، این دو نوع زبان، هر دو در قرآن و روایات هست. جنگ جزء شرور انسانی است، ما یه شرور طبیعی تو اصطلاح، البته حالا تو نگاه توحیدی که شری وجود نداره، شرورم درست دیده بشن خیرم، ولی تو نگاهی که تقسیم میکنن مسائل عالم رو به خیر و شر، یه سری شرور طبیعی نام میبرن، مثل زلزله و سیل و مرگ طبیعی و بیماری و فلان و اینا، که میپرسن اینا برای چی هست، که تو کلام بحث میکنن که اینا چرا هست، منشأ الهی کدوما داره، کدوما منشأ بشری داره. اونایی که منشأ بشری داره یا الهی داره، قربانیانش چه وضعی خواهند داشت در دنیا، در آخرت، مسئله نجات، مسئله حقیقت و چه بچه. ما الان بحث کلامی اینجا نمیخوایم بکنیم. و بعد میگن کنار شرور طبیعی چیزایی به نام شرور انسانی، مظالم انسانی هستند، ظلمهای انسانی هستند که اونها، یکیش جنگه، شاید یکی از مهمترینش جنگ و ایناست که نگاه کاملا منفی بهشون میشه، و در این حال جزء طبیعت بشر تربیت نشده است. شما تاریخ بشر رو در شرق و غرب عالم نگاه کنید، آیا یک قطعه از تاریخ پیدا میکنید که توش جنگی نبوده باشه؟ بنابراین این جزء شروره، جزء شرور انسانیست، شره، اما در این حال به یه معنا طبیعیست. طبیعیست نه یعنی خوب است، طبیعیست یعنی چیه؟ یعنی علت و منشأ طبیعی داره، طبیعت بشر، غریزه خودمحوری، غریزه خودبرتربینی، این که هر کسی غریزه‌اش، غریزه حیوانی در هر کسی و هر گروهی هست که بر دیگران مسلط بشه، خودش بیشتر از دیگران بخوره و کمتر کار کنه، بقیه رو به کار و به بیگاری بکشه برای خودش، مفت بخوره، سلطه پیدا کنه بر دیگران، آقا بشه برای دیگران، به سرزمین دیگران حمله کنه، به خونه های اونها رو غارت کنه، به حریم اونها تجاوز بکنه. این خصلت طبیعی به معنای که در طبیعت و غریزه حیوانی هم بشر هم حیوانات هست. در عالم حیوانات مدام تنازع و جنگه، در بین بشر هم، در تاریخ بشر هم مملو از جنگه. این نوع نزاع و جنگ یک جنگ شیطانی است. آیات و روایات بسیاری که ماهیت ضد جنگ و ضد خشونت دارن مربوط به این نوع جنگن که یک کسایی یک گروهی حمله میکنن به خانه و اموال و جان و آرامش یک گروه دیگه و اونا رو میخوان زیر پا بگذارن. و یک انگیزه ماوراء طبیعی باید باشه تا این طبیعت حیوانی رو در ماها خنثی کنه. یعنی ما احتیاج داریم به کمک انبیا تا آدم بشیم و به هم تجاوز نکنیم. این یک نکته است که این طبیعت خودخواه ما فقط با یک انگیزه فوق طبیعت و الهی این مهار میشه و کنترل میشه. یه شکل دیگه هم هست، تعادل قوا به اصطلاح. یعنی حیوانات همه میخوان به هم تجاوز بکنن یا گروه هایی بخوان به هم حمله کنن، همدیگر رو له کنن و سلطه پیدا کنن، منتها از هم بترسن، چیزی که بهش میگن موازنه وحشت، یه تعادل قوا. اینم جلوی جنگ رو گاهی میگیره، اما کاملا چیه؟ موقت، مصنوعی و عرضی است. این که به هم دیگه حمله نکنن برای که از هم بترسن. میترسه میگه من اگه حمله کنم نکنه او صدمه بیشتری به من بزنه، برای این حمله نکنم، نه برای این که اصلا من حق ندارم به او حمله کنم. حقوق او مقدسه، امنیت مردم مقدسه، حقوق مردم حریم خداست، اخلاق، عدالت، انسانیت، اینا نه به این دلال، بلکه برای که من میترسم نکنه او قوی تر باشه، من برم حمله کنم بهش، حساب خودمو برسه. ترس از شکست مادی باعث بشه که جنگ نکنم. این معمولا نمیتونه جنگ طلبی رو مهار کنه. میدونین چرا؟ چون به محضی که یک گروهی، یک دولتی، یک ملتی، یک فردی احساس قدرت کنه و دیگه از طرف مقابلش نترسه، بلافاصله حمله میکنه، جنگ طلبی میکنه. در دنیای مادی یا جنگ است یا اگر جنگ نیست صلح گرگ هاست. دقت میکنید؟ موازنه قدرته. او میگه اگه حمله کنی او بمب اتم میزنه، او میگه اگه تو بزنی منم میزنم. درست مثل گرگا که همینطور روبروی هم میخوابن در حالی که آماده درگیری ان هر لحظه. اینم صلحه، ولی صلح زورکیه، صلح تقلبی، صلح موقت، عرضی، مصنوعی و همیشه متزلزل و در خطر. به محض احساس قدرت یکی جنگ شروع میشه و منشأش جهل و خودخواهی است. جنگ ها ضعف عقل و ضعف اخلاق بشره و طبیعت بشر چون خودخواه و خودمحوره، اگر تربیت نشه، یعنی هممون ما اینجوری اگر تربیت نشیم عملا هممون جنگ طلبیم. اگر تربیت بشیم، انبیا ما رو تربیت کنن، ما بپذیریم، اون وقت میفهمیم که جنگ چقدر نفرت انگیزه، جنگ چقدر ضد بشری است. این زیارت شهدا و جبهه و اینا، این اتفاقا از سر همون روح عدالت خواهی و ضد جنگه. ما ضد جنگیم، ما می جنگیم اگر لازم شد، چنان که جنگیدیم، یعنی اونایی که جنگیدن همه بودن جنگیدن، اما در این حال ما ضد جنگیم. اگر صحبت از جنگ تا پیروزی می شد، در واقع اون جنگ به معنای جنگ طلبی نبود، اون جنگ یعنی دفاع از حقیقت، یعنی مبارزه تا انجام وظیفه، تا پیروزی حق، نه جنگ طلبی تا پیروزی من. دقت میکنین؟ شعار جنگ تا پیروزی توی منطقه های حیوانی یه معنا داشت، تو منطق امام و انقلاب اسلامی و تو جبهه های ما معنای دیگه ای داشت. جنگ تا پیروزی همه جنگ های دنیا میگن، شعارشون اصلا همین، اصلا میجنگن برای پیروزی، متا او جنگ های حیوانی و شیطانی است. از نظر اونا پیروزی یعنی قدرت، ثروت، تسلط بر بقیه بشر، خشونت و خونریزی، نابود کردن بقیه انسان‌ها برای که من بشم آقا و بشه برده. این همون چیزی که قرآن و سنت پیغمبر و اهل بیت و آیین انقلاب و امام همه ضد اون جنگ بود. اما جنگ تا پیروزی که بچهای ما میگفتن تو جنگ و پیروزم شدن، اون منظورش این نبود که غلبه من بر بقیه، اطفاء شهوات ما به قیمت نابودی دیگران و پیروزی هم یعنی رسیدن من به قدرت و ثروت، اینا این نبود. عقده غلبه بر دیگر، اون جنگ تا پیروزی که شعار بچهای ما بود چی بود؟ یعنی جهاد، مبارزه، تلاش، فداکاری برای پیروزی حق، برای پیروزی عدل، برای عقب زدن مخالفان دین، مخالفان حقیقت، مخالفان بشریت. چون واقعا اینو شما بدونید، چون تبلیغات خیلی میکنن، در این دوران انقلاب و جنگ هیچ درگیری رو امام و انقلاب شروع نکرد. هیچ وقت اولین گلوله از طرف امام و انقلاب شلیک نشد. تو جنگ، این جنگ بر ما تحمیل شد، اونا حمله کردن، کشتن، غارت کردن و آمدن جلو. عرب و عجم رو زدن کشتن، تجاوز کردن، نابود کردن و آمدن جلو. دفاع بود این جنگ تا بود، همش دفاع بود تا آخر. حتی وقتی که ما مجبور شدیم وارد خاک عراق بشیم، به قصد تسلط بر عراق نبود، هدف ما هدف با هدف صدام فرق میکرد، به قصد مجازات صدام و متجاوزین بود. هیچ وقت امام تو ذهنش نبود خب حالا بریم عراق بگیریم، عراق مال ما، بعد بریم کجا بگیم کجا مال ما. اصلا کشورگشایی و تسلط بر سرزمین و خانه دیگران جزء منطق اسلام و انقلاب نیست. صحبت آزاد کردن همه بشریت هست، صحبت صدور انقلاب یعنی کمک به ملت‌های مظلوم علیه ظالم، سرنگونی رژیم‌های فاسد استبدادی استعماری، این هست. اما هدفش نجات مردمه، نجات بشریته، کمک به ملت هاست. لذا اونا موشک می‌زدن تو شهرهای ما، اینجا امام اجازه نمیداد، تا مدت‌ها گفت نزنیم تو شهرها. بعدم که دیگه گفتن آقا اگر ما موشک نزنیم اونا میزنن یه سر، ما هیچی نزنیم اونا ادامه میدن. بعد امام تازه اجازه داد، گفت فقط مناطق نظامی که مردم نباشن. ببینید فرق دو نوع جنگ و دو تا منطقه. اونا شکنجه میکردن با اسرا رو، اینجا کسی هیچ اسیری رو شکنجه نمیکرد. اونا بمباران میکردن خانه ها رو، شهرها رو، مردم بیدفاع رو، زن و بچه ها رو. اینجا این کار نمیشد مگر اگر مواردی بود دیگه از دست در میرفت و قابل کنترل نبود تو جنگ، و الا بنا همچی چیزی نبود. اونا بمباران شیمیایی میکردن بچه های ما رو، این طرف نمیکردن. ما ده ها هزار از بچه های ما کم و زیاد شیمیایی شدن و هستن خیلی ها. یعنی هر کس تو منطقه توی به خصوص عملیات های سالای خیبر به بعد بوده کم و بیش شیمیایی است. من خودم شاید بخشی از ریم کلن از کار افتاده به همین دلیل، و خیلی ها مثل ما هستن که مثلا توی یکی دو تا عملیات شیمیایی شدن. خیلی ها بودن، هر کس که از خیبر به بعد توی عملیات های بزرگ شرکت داشته کم و زیاد به خصوص تو بچه های خدشکن و بسیج و اینا که تو عملیات ها بودن اینا شیمیایی شدن. ولی از این طرف هیچ وقت شیمیایی، بمب شیمیایی زده نشد، با اینکه خب خیلی به نفع به لحاظ نظامی. این تفاوت دو نوع جنگ و دو نوع منطقه. اینه که قرآن هم ضد جنگ ترین کتابه، هم جهادی ترین و جنگی ترین کتاب. ضد کدام جنگ و به نفع کدام جنگ؟ ما دو نوع جنگ داریم، این با هم مخلوط نشه. اینه مسئله ای که بعضیا متوجه نمیشن. این جنگ جهادی عدالت خواه انسانی و الهی و اخلاقی، اینه که قرآن و سنت دعوت میکنه برای دفاع از انسان ها، دفاع از مظلوم. این اتفاقا همون چیزیه که اخیراً غربیا، آمریکا و اینا به کشورهای حکومت‌های کشورهای اسلامی که معمولاً نوکر اینا هستن، وابسته به اینا دستور داده، گفته از تو کتاب‌های درسی و دینی و دانش آموزاتون هر چی آیه راجع به جهاد و شهادت و این چیزاست همه رو باید بردارید. آیه‌های مربوط به جهاد و شهادت رو باید از قرآن‌ها و اینا حذف کن. میترسم. برای که این جهاد ضد ظلمه. اما اون جنگ طلبی و خشونت و تروریسم و کشتن بی‌گناهان و این حرفا، اینا هیچ ربطی به مفهوم قرآنی جهاد و جنگ نداره. این نکته‌ای که من حالا اینجا خواستم عرض بکنم که ما به نگاه دینی ما به مسئله جنگ و جهاد چیه و چی بوده، که وقتی گزارش مقاومت بچه‌ها رو تو جبهه به امام داده بودن، همین شهید همت رفته بوده پیش امام گفته بچه‌ها در فلان عملیات چجور مقاومت کردن، امام گفته بود والله این بچه‌ها ملائکه الله هست، و برای تک تک اینا ارزش و حرمت قائل بود. ببینید قرآن، من چند تا آیه که اینجا یادداشت کردم تو این بحثای تاریخ تحلیلی اسلامم تو این کتابا اونا میارن، من دو سه تا از این آیه رو برای شما بگم که قرآن ریشه های خشونت و جنگ طلبی رو اشاره میکنه که چیه و باهاش مبارزه میکنه. حالا اگه خواستید اینا رو یادداشت بکنید بعد رجوع کنید بد نیست. مثلا آیه 72 احزاب میفرماد روح سرکشی و طاغوت صفتی در بشر، بشر تربیت نشده و جاهل، این یک علت جنگ و خشونت. همون چیزی که از طرف صدام در زمان جنگ ما بود و الان از طرف بوش و آمریکا و اسرائیل و اینا همین خصلتاتشونه. سوره معارج میفرماد یه منشأ دیگه جنگ و خشونت هرس، هرس بشر تربیت نشده و بی تقواست، هرس و آز، منفعت پرستی افراطی. در سوره ابراهیم میفرماد ناسپاسی و کفور بودن انسانها یکی دیگه از علتهای خشونت و جنگ و جنایته. در سوره بقره آیه 208 میفرماد که این خصلت پرخاشگری و هجومی و پا جا پای شیطان گذاشتن باعث جنگ و جنگ طلبی و خشونت میشه، و از این قبیل که منشأ خشونتگرایی و جنگ طلبی به عنوان یک امر زشت ضد بشری و ضد الهی قرآن تقبیحش میکنه. و باز در اینجا من نوشتم آیه 213 سوره بقره، دوستان بعد رجوع بکنین، که دعوت به صلح میکنه قرآن، و حتی میگه یکی از فلسفه های نبوت و بعثت انبیا برای همین رفع اختلافات بشر و مبارزه با خشونت، که مردم حتی حق خودشونم با قدم اول با خشونت از هم نگیرن، اگر لازم شد برای دفاع از حق دست بزنن، اونم به خشونت عادلانه، در مسیر عادلانه، نه تجاوز از حق، نه پیروزی به هر قیمت. و در واقع جامعه اگه بخوام تعبیر کنم، میگم این جهاد و احکام قضایی اسلام که بعضیا میگن آقا اینا خشونت و فلانه، اینا اصلا برای مهار خشونت. مثلا قصاص که آقا اگه کسی رو کشتن، اولیاء دمش میتونن ببخشن و قرآن میگه بهتره که ببخشی، میفرماد دعوت میکنه به بخشش نه انتقام. ولی اگر نبخشیدن میتونن قاتل عمد رو توی اعدام بکنن. خود قرآن میفرماد این قصاص رو ما فرستادیم برای چی؟ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. میفرماد قصاص هم که تازه میگیم که ظاهرش حکم مرگ اعدام قاتله، حکم اعدام ظاهرش مرگ، اونم در واقع برای حیاته، برای حفظ حیات، برای دفاع از حریم زندگی است، برای که میخوایم آدم کشی رایج نشه و آسان نشه، بگی زدیم کشتیم و رفتیم. اتفاقا اگر اعدام نکنی، قتل و اعدام غیر قانونی زیاد میشه. اعدام قانونی که البته بخشش قرآن میفرماد بهتره از او، او باعث میشه خشونت مهار بشه. برای من حکم جهاد هم همینه، جو حکم جهاد هم میخواد خشونت ضد بشری رو مهار کنه. میگه اگه با شمشیر و سلاح میای حقیقت و عدالت رو زیر پا بگذاری، با شمشیر و سلاح جوابتون میدیم. اینجوری نیست که ما فقط موعظه کنیم، یکی زدی تو این گوشمون، بگیم حالا بزحمت یکم خسته نباشی، یکم بزن تو این گوشمون. این فرهنگ مسیحیه، فرهنگ اسلام و فرهنگ خود حضرت عیسی هم این نیست. این فرهنگ کلیساست. اسلام میگه نه ظلم بکن، نه ظلم بپذیر. این منطق اسلام. نه حق داری ظلم کنی به کسی، نه حق داری بذاری بهت ظلم کنن. ظلم از دو طرف ممنوع. این آیه سوره بقره میفرماد بعث الله النبیین مبشرین و منذرین. خدای متعال پیامبران رو فرستاد با بشارت و انذار، با مژده و اخطار که مردم رو آگاه کنن. و انزل معهم الکتاب بالحق، کتاب رو و قانون رو و شریعت رو فرستاد، آیات الهی رو به حق فرستاد با اونها. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تا بیان بین مردم حکم کنن، داوری کنن در موارد اختلاف، که مردم اختلافاتتون رو بر اساس منطق الهی و عدالت حل کنید، نه با خشونت و زور. این منطق قرآن. امام باز این جمله رو از امام بگم، امام تو تعبیرش یه وقتی میگفت که اگر تمام این پیغمبرا، این هزاران پیامبری که آمدن، امام میگفت اگر تمام پیامبرا رو توی روستا بذارن با هم زندگی کنن، یک دعوا نمیشه، یک دعوا تو روستا نمیشه. اما اگر دنیا رو تقسیم کنن بین دو تا طاغوت، دو تا انسان تربیت نشده، فاسد و خودخواه، بگن آقا نصف زمین مال تو، اون نصف دیگه کره زمین مال تو، بین اون دو تا دعوا میشه. این نمیگه خب حالا این نصف مال من، اون نصف مال او، قانع نمیشه. همین دو نفر سر کره زمین، سر اون نصفه دیگه، او هم سر این نصفه با هم میجنگن. اما اگر هزاران پیامبر در یک روستا باشن با هم زندگی کنن، یک دعوا هم نخواهد شد. این تعبیری بود که امام تو صحبتاش میگفت گاهی. و این حالت ضد جنگ هم علتش روشنه که رشد عمومی و عدالت در محیطی که جنگ و ناامنی و آوارگی و ایناست سخت میشه و امکان نداره. اما در این حال ببینید، همین اسلام و قرآن میگه که اگر لازم شد و دشمن حمله کرد یا دشمن با خشونت میخواد در برابر حقیقت و عدالت بیسته، وقت شما هم بایستی به زبانی که اون میفهمه جوابشو بدید. اونجا باید دست به سلاح ببرید، اونجا نباید بشین ما موعظمونو کردیم، انشاءالله انشاءالله الرحمن دیگه خود شما میدونید دیگه، هر رو سلام میدونید عمل بفرمایید. او هم میگه آقا من سلام میدونم مملکت تو بگیرم، به ناموس شما اهانت کنم، اموال شما رو غارت کنم، همین کاری که داره آمریکا میکنه در افغانستان، در عراق، همون کاری که اسرائیلیا در فلسطین کردن، و به شما بگم اگه این بچه‌ها نمیجنگیدن امروز هنوز اینجا صدام و حزب بس، همین منطقه که الان شما اینجا نشستین، هنوز اونها اینجا بودن، که از اینجا بیرون نمیرفت کسی به زبان خوش که نمیرفت از اینجا، هنوز اینجا بودن، تا اینجا همینجا مسلط شده بودن، هر کارم می‌خواستن می‌کردن. اینجاست که می‌فرمودن چی؟ الخیر كله فی ظلال السیوف، خیر، همه خیر زیر سایه شمشیر و جهاده. برای که عدالت می‌خوای، امنیت می‌خوای، عزت می‌خوای، گاهی باید با شمشیر و با اسلحه به دستش بیاری. برای تأمین عدالت و امنیت، برای دفاع از حقوق انسان مظلوم، بایستی دست به سلاح ببری گاهی. موعظه کافی نیست. بحث تئوریک و روشنفکری و نظری و استدلالی و علمایی و حوزه‌ای نیست، چون طرف مشکل نظری نداره که شما آقا بیا بشین جواب شبهات تو بدن. من شبهه‌ای ندارم آقا جون، من میخوام مسلط باشم بر جان و مال و ناموست. ای پس چی دیگه، ما فکر کردیم شما شبهه نظری دارید، پس دیگه اگه شبهه ندارید هیچ دیگه هر جور خودتون سلام میدونید. نه آقا، شبهه داری جوابتو میدن، سوال داری جوابتو میدن، بحث داری گفتگو میکنی، اما اگه سلاح برداشتی سلاح برمیداریم، ما اهل جهاد میجنگیم. اون وقت اونجا دیگه شعار جنگ، جنگ تا پیروزی، اونجا دیگه ایمان، جهاد، شهادت، تنها راه سعادت، جزو شعارهای دوره انقلاب بود. اونجا بود که دیگه میگفتن که وای به روزی که امام حکم جهاد بده و این مشتها روزی مسلسل میشود. این هم هست، یه دوره فقط بعد جنگی و رزمی و نظامی سیاسی مهم بود، یه ابعاد اخلاقی و صلح طلب اسلام رو یه عده‌ای نمیدیدن، مخصوصا قبل از انقلاب و دیگه دوره دیگه گروهایی که مثلا گرایش چپ و حالا اسلامی و غیر اسلامی بود. یه دوره هم لیبرال بازی رسم میشه، فقط آقا ابعاد صلح‌آمیز، ابعاد رحمانی، ابعاد چی، آرامش، امنیت، اینا نه آقا، هر دوش هست. ضمن اینکه جهاد اسلام هم رحمانی است، حکم اعدامی هم که میده در مورد یه قاتل چیه، اونم رحمانی است. میدونید مثل کاری که پزشک میکنه وقتی انگشت شما سیاه میشه، انگشتت سیاه میشه، اگه الان اون پزشکی انگشت سیاه شما رو قطع کنه، این کار ظاهرش خشونت ولی باطنش چیه؟ رحمته، چون داره جان تو رو نجات میده. جلاد و جراح ظاهرن یک کار میکنن، هر دو تیغ برمیدارن میفتن به جونت میبرن، تکه تکت میکنن، اما جلاد کجا و جراح کجا؟ جلاد هم خون میریزه، جراح هم خون میریزه، درسته؟ اما کار جلاد ضد انسانیست، کار جراح انسانیست. این فرق بین جهاد اسلامی و قرآنی، کاری که بچه های ما کردن، و جنگ طلبی و خشونت طلبی، کاری که دشمنان انقلاب و امام کردن، چه دوران جنگ، چه ترورهایی که میکردن، چه جنگهای تجزیه طلبانه در چند استان، و چه کاری که الان دارن میکنن تو دنیا از فلسطین تا افغانستان. اینم یه نکته که جهاد فی سبیل الله درست عکس جنگ طلبی دنیاگراست و همون قرآن ضد جنگ در این حال جهادی است. مثلا از آیات او، آیات ضد جنگ رو چند تاشو گفتم، یه چند تا آیات جهادی قرآن عرض می‌کنم، خیلی زیاده ولی حالا نمونه عرض می‌کنم. مثلا آیه 74 و 75 سوره نساء، قرآن می‌فرماد که ما لکم لا تقاتلون، چتون شده که نمی جنگید؟ چرا سلاح بر نمی دارید؟ همون قرآنی که اینقدر ضد جنگه، همون قرآن در جای دیگه میگه چرا برای دفاع از رجال و نساء و ولدان، مستضعفین، زنان و کودکان و مردمان مستضعفی که گیر افتادن در دست ستمگاران و تحت ستم و مستضعفن، چرا برای دفاع از اونها جهاد نمی کنید؟ ما لکم لا تقاتلون، چتون شده؟ چرا نمی جنگید؟ چرا تسلیم شدید؟ چرا جلوی ستم شمشیر نمی کشید و سلاح بر نمی دارید؟ اینم هست. یا آیه 40 سوره حج می فرماد که جلوی تخریب معابد الهی و جلوی گسترش فساد رو در زمین اگر با قدرت نگیرید، با قدرت جلوی اینا اگر نیستید، همه زمین رو به گند می کشن، اینا همه جا رو می گیرن، لطف و غارت و فساد و ظلم و همه جا مسلط میکنه. باید بیسید جلوشون رو بجنگید، باید تو دهنشون بزنید. و در این حال دعوت به جنگ شروع به جنگ نیست. حتی ببینید آیه 44 سوره آل عمران، قرآن میفرماد حتی به غیر مسلمونا، شما غیر مسلمونا رو دعوت به جنگ نکنید، شما هیچ جنگی رو شروع نکنید، کلمه حق رو بگید. اگر ایستادن جلوش، بعد اگه لازم شد خشونت کردن، وقت شما هم بجنگید باشون. اگه نمیذارن ملت ها گوش کنن به حرف حق، وقت باشون درگیر شید. سوره آل عمران این آیه میفرماد که به پیامبر میفرماد به غیر مسلمان ها، حتی به مسیحی، به یهودی، به اینها بگو، بگو ما با شما جنگی نداریم، تعالوا، بیایید بر سر مشترکات، کلمت سوا، بیایید بر سر مشترکات بشینیم، با هم گفتگو کنیم و در کنار هم باشیم. یا در سوره ممتحنه آیه 8، نه فقط اهل کتاب، یعنی خداپرستان غیر مسلمان مثل مسیحی و یهودی، حتی میگه با مشرکین هم شما جنگ رو شروع نکنید، اگه اونا جنگیدن بجنگید. میفرماد که حتی با مشرکینی که با شما سر جنگ ندارن و دشمنی نمی کنن، شما جنگ رو شروع نکنید، با اونها عادلانه و منصفانه باشید، با همه منصف باشید، که خداوند یحب، خداوند دوست دارد عدالت پیشگان رو و منصفین رو، حتی با مشرک. خیلی ممنون و متشکریم از همه شما که تحمل فرمودید. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
رسالة دين صدا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست اسلام همیشه سایه است بر سر ماست
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا
مسئله اساسی بنده مسئله امت اسلامی است. من سالهاست بر روی واژه امت اسلامی به خصوص متعمدن تکیه میکنم که ما فراموش نکنیم که یک امتیم. بله بعضی ایرانی هستیم، بعضی عراقی هستیم، بعضی شامی هستیم و غیر ذالک، لکن این مرزها حقیقت امت اسلامی رو تغییر نمیده. همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو نسبت به هویت واحده‌ای که اسمش امت اسلامی است بی‌تفاوت کنه. این نمیشه که من خودم رو مسلمان بدونم اما از رنجی که یک مسلمان در میانمار یا در غزه یا در هند یا در فلان جا میکشه خودمو غافل بدونم. این امکان نداره، این خلاف تعالیم اسلامی و اصول اسلامی است. ممکنه شما به شخصک نتونید یک کاری به کمک او انجام بدید اما همدلی و همدردی یک حقیقتی است، این باعث وجود داشته باشه. ما همه تلاشمون، بنده بیشتر تلاشم همتم در زمینه مسائل شیعه و سنی و این مسائلی که وجود داره در کشور ناظر به این جهته که ما عنوان امت اسلامی رو فراموش نکنیم. من خواهش میکنم آقایون در نمازهای جمعه، در اجتماعات بزرگی که تشکیل میشه، در ارتباط با عناصر برجسته زبده اهل سنت در بخشهای مختلف، این عنوان امت اسلامی رو تکرار کنید، کاری کنید که ما به هوش بیاییم، بفهمیم که ما علاوه بر صفت ایرانی بودن یک صفت بالاتر و مهمتری داریم و او مسلمان بودنه و عضو امت اسلامی بودن. این یک نکته اصلی است. یه نکته دوم این است که این همین اجتماع چند ده نفره ما که اینجا نشستیم قطعا در دنیا دشمنانی رو به عکس العمل وادار میکنه. نفس همین نشستن ما دوره هم یه عده‌ای رو به عکس العمل وادار میکنه، نمیخوان این اتفاق بیفته، نمیخوان اختلاف مذهبی وجود نداشته باشه. تو این زمینه البته انگلیس ها صاحب تجربه بیشتری هستن، آمریکایی هم اخیرا از اونها یاد گرفت. ما باید بدانیم که عوامل مؤثر فکری، تبلیغی، رسانه‌ای، اقتصادی دارن کار میکنن برای جدا کردن شیعه و سنی در داخل کشور ما و در همه جای دیگه. در کشور ما از بعد از پیروزی انقلاب این فعالیت بیشتر شد، چندین برابر قبل از انقلاب. قبل از انقلاب کمتر تو این زمینه فعالیت میکردن دشمنان در داخل کشور، بعد از انقلاب انگیزه پیدا کردن برای اینکه یک مایه اختلافی رو تشدید کنن، به وجود بیارن. و بهتر از همه چیزم از نظر اونها اختلاف مذهبی بود، یه عده رو وادار کنن از این طرف که لج اون طرف رو در بیاره، اهانت کنه، بدگویی کنه، یه عده رو از اون طرف وادار کنن.